بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر. خیلی خوشحالیم که بار دیگه در برنامه عصر ایمان در خدمت همه شما هستیم. ابتدای برنامه از شما بابت تأخیر در شروع برنامه عذرخواهی میکنم، یه مقداری مشکل فنی داشتیم. در ادامه برنامه درخواست میکنم از استاد و کارشناس محترممون حاج آقای عباسی که با شما عرض سلامی داشته باشن تا برنامه رو شروع کنیم. حاج آقا بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی از ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشید. محضر شما هست.
خیلی ممنون و متشکر. دوستان در جریان هستید، مثل هفته گذشته بازم عرض میکنم خدمتون، برنامه عصر ایمان رو از طریق سایت شبکه و از طریق ماهواره میتونید ببینید. تماس داریم، میتونید نظرات خودتون رو به صورت زنده در برنامه مطرح بکنید و همچنین سوالات خودتون رو از طریق سایت و از طریق فضای مجازی برای ما بفرستید تا ما در برنامه مطرح کنیم. طبق روال مباحث برنامه عصر ایمان، استاد و کارشناس محترم برنامه در حال بررسی ادله مخالفین اجتهاد و تقلید بودن، مباحث روایی. فکر میکنم که آخرین جلسه باشه که ما این ادله روایی مخالفین رو بررسی میکنیم و از جلسه بعد با مباحث جدید در خدمتون هستیم. حاج آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. خب بحثی رو داشتیم محضر بینندگان عزیزمون در رابطه با ادله ای که در رابطه با اجتهاد و تقلید و در رابطه با نفی اجتهاد بعد از اینی که ادله اثباتی رو مطرح کردیم، مطالبی رو در رابطه روایات عرض کردیم، دسته هایی و تعدادی از روایات رو عرض کردیم. امشب هم یکی از روایات رو مطرح میکنیم محضرتون و در رابطه با این روایت هم پاسخی رو محضر شما خواهیم داشت. روایت در کتاب اصول کافی هست از کتب اربعه شیعه تألیف مرحوم کلینی، همونطور که ملاحظه میفرمایید تصویر کتاب رو در جلد یکم این کتاب اصول کافی، این تصویر جلد هستش، ملاحظه می‌فرمایید این جلد یکم منشورات الفجر بیروت لبنان و در جلد یک صفحه 34 حدیث شماره 17 در این باب علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه قال حدثني جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال من نسب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ومن دان الله بالرعيه لم يزل دهره في التماس قال وقال ابو جعفر عليه السلام من افتى الناس برعيه فقد دان الله بما لا يعلم ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث احل وحرم فيما لا يعلم. روایت از امام باقر علیه السلام بعد از اون مرحله اول و بخش اول، بخش دوم که روایتی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، اگر کسی فتوا بده به مردم به رأی و نظر خودش، بر اساس رأی خودش نظر بده و فتوا بده برای مردم، فقط دان الله به ما لا یعلم، این مردم رو به دین خدا خوانده، به اون چیزی که نمیدونسته، یعنی بدون علم مردم رو به دین خدا دعوت کرده و در واقع و من دان الله به ما لا یعلم، طوری که نمیداند از روی ندانسته ها خود مردم رو به دین خدا دعوت کند، فقط لاد الله حیث و احل و حرم فی ما لا یعلم، در واقع اقدام به مقابله با خدا کرده، ضدیت با خدا کرده، دشمنی با خدا کرده. و این هم ویژگی این هست که حیث و احل و حرم فی ما لا یعلم، چون حلال کرده است و حرام کرده است چیزی رو که نمیدانسته. یعنی با ندانستن و علم نداشتن اقدام به حلال کردن و حرام کردن مطالب کرده و این میشه ندانسته خدا رو دینداری کردن یا مردم رو ندانسته به دینداری که از روی علم نیستش دعوت کردن. مخالفین اجتهاد با توجه به این روایت میگن کسی که بر رأی خودش فتوا بده مردم رو به نحو مجهول به دین خدا فراخونده، یعنی مردم رو به گونه‌ای به دین خدا دعوت میکنه که خودش هم نسبت به اون علم نداره. و این رو آوردن روی موضوع اجتهاد و فتوایی که از جانب علما مطرح میشه. در پاسخ باید عرض بکنیم که این عذرخواهم در اینجا روایات بر روایت مربوط است به حرمت افتا بر اساس ظن و گمان شخصی افراد، یعنی اینکه شخص بر اساس اون چیزهایی که مورد تأیید اهل بیت علیهم السلام نیست که عرض کردیم مثل قیاس و استحسان و اینها بیاد و فتوایی رو بده. در واقع با این شکل فتوا دادن داره به چیزی فتوا میده که اون مستند شرعی ندارد، مستند به اهل بیت علیهم السلام ندارد. این رو باز ما توضیح میدیم و باز هم مفصل در رتبه این بحث خواهیم کرد که آنچه که در اصول فقه از جانب علمای شیعه امامیه مطرح شده اینها بر مبنای روایات اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن هست، یعنی از این حیث این زن و گمان و معتبر هست برخلاف اون زن و گمانی که به صورت شخصی هست که این برگرفته از کلام معصوم هست. قاعده و قواعد اون بر اساس اون چیزی هستش که در مبانی معصومین علیهم السلام آمده.
من تا اینجایی از بس توی این هفته‌ای که در خدمتتون هستیم تو این برنامه متوجه شدم اینه که هر جایی که خارج از روایت بر مبنای اصول عملیه و بر مبنای عقل هر جا که علما فتوا میدن اون کسانی که مخالفن یعنی اخباری ها اینو میگن فتوای به غیر روایت، فتوا به رأی، یعنی ما بر این هم یه
فتوا به غیر علم
و فتوا به غیر علم.
بله
خب این یه جواب فکر میکنم کامل تری میخواد، یعنی اینی که بگیم خب این ظن و گمانیه که بر مبنای روایته، خب این نمیگم جوابش ناقصه ها، یعنی با اونا به تفاهم نمیرسیم، اونا این رو قبول ندارن، یه جواب نوعی میخوان من حس میکنم.
ببینید اینکه این مطلب رو نپذیرن، ما حالا کلام خودمون رو کامل میکنیم، بر اساس این نکته هستش که فتوای به غیر علم و فتوای به ظنی که ظن راجح نیست و مورد تایید و پذیرش نیست، اینها تفاوتش با فتوای به علم چیه؟ فتوای به علم فتوای مستند به معصومین علیهم السلام است. اگر بر اساس چیزی که خود اینها هم میگویند و در واقع این در واقع اشتراکی هست که ما از کلام معصومین، چون تاکید زیادی دارن دیگه، میگن کلام معصومین باید در واقع فضای زمانی کلام معصوم سنجیده بشه، در زمان معصومین افراد و جریانهایی وجود دارن که اینها دارن با موارد دیگر غیر از آنچه که در اهل بیت علیهم السلام هست فتوا میدن برای مردم که اون میشن علمای اهل سنت که دارن فتوای به غیر علم میدن، ظنیات خودشون، ظنیاتی که اینها اطمینان آور نیست و ظنیات راجحی نیست، ظنیاتی که مستند نیست. فتوای به غیر علم، فتوای ظنی، اون فتوایی هستش که ربطی به روایات معصومین علیهم السلام نداره، مستند از روایات معصومین علیهم السلام نیست، برگرفته از روایات معصومین علیهم السلام نیست. من دیدگاه یکی از علما رو در رابطه با همین مسئله نقل میکنم. یکی از مراجع معاصر ما حضرت آیت الله سبحانی در رابطه با وقتی این روایت رو نقل میکنن میفهمند که حاصل کلام در مورد من فارسی رو میخونم که زمان نبره، در مورد این روایاتی که بیان شد و شیخ الرآملی در بابهای مختلفی در ابواب صفات قاضی بیان کرد، بلکه این روایات را برای از بین بردن عمل فقهای عامه و قضاوتشان بیان کرده اند که در اصول و فروع به کلام اهل بیت علیهم السلام استناد نمی کنند، اصلا بیگانه از کلام معصومین هستند و فتواهای اخذ میکنند و به قول این و آن با تکیه بر معیارها و اصول نهی شده قضاوت میکنند.
یعنی تقریبا یه جورایی ایشون سر نزول اون روایت رو میگن، یعنی این روایتی که امام فرموده، امام باقر علیه السلام در مقابل اهل سنته.
بله بله دقیقاً ادامش
اخباری ها اینو دارن در مقابل خود شیعه به کار،
در مقابل خود شیعه به کار. من ایشون در ادامه در جای دیگه میفرمایند در کتاب رسائل اصولی صفحه 55 که مراد از رأی فتوا دادن بدون دلیل قطعی با سنت صحیح است، به دلیل این کلام امام باقر علیه السلام که فرمودند هر که به رأی خود به مردم فتوا دهد ندانسته خدا را دینداری کرده است. به خاطر همین اصحاب قیاس و مانند ابو حنیفه مدرسه او را اصحاب رأی توصیف میکنند. چرا؟ به خاطر اینکه مستند به چه؟ رأی خالیه، مستند به هیچی نیست، برگرفته اصول و ضوابط اون. که حالا عرض میکنیم که اصلا این اصول رو چه کسانی آوردن و چه کسانی، حتی توضیحات مختصر رو در واقع توی دستهیر برنامه عرض کردیم، ولی به صورت ویژه تر میخوایم بریم سراغ علما و اینو در ادامه بحثمون حتما بهش خواهیم پرداخت با توجه به طرح بحثی که محضر شما داشتیم که علما چه علمای آوردن بحث علم اصول رو و چگونه استنباط کردن و آیا کسانی که امروز اخباری ها دم از اونها میزنن به عنوان علمای اخباری واقعا بسیاری از اینها اخباری بودند یا خیر اینها هم اصولی بودند اما برگرفته از روایات. بله در یه دوره‌ای کلام همراه با روایت بوده، در یه دوره‌ای بیان روایات زیادتر اتفاق می افتاده با توجه به نزدیکی به عصر امام معصوم. یعنی کلام رو هم حتی شما ببینید ما گاهی اوقات نسبت به 30 سال قبلمون کلمات علما رو وقتی الان پخش می کنن، مثلا کلیپ اون رو پخش می کنن، می بینیم که بیان یه مقداری برای ما اون اونس با اون بیان نداریم، یعنی نمیتونیم دقیقا اون بیان رو
زبان روز
نیستش، زبانش با زبان ما متفاوت هست. باز گاهی اوقات بعضیا و هرچی این مسئله فاصله بیشتری پیدا میشه از عصر امام معصوم، نیاز به این توضیح و نیاز به در واقع بیان این استنباط و آمدن سراغ کلمات افراد و زمانی که میخوان استنباط بکنن مشخص‌تر و روشن‌تر میشه.
من فکر می‌کنم استاد یه حالا در هفته‌های آینده و طبق روالی که برای مباحثتون دارید باید ما یکی دو برنامه رو فکر کنم اختصاص بدید به این که مثلا این اصول عملیه شیعه از کدوم روایت، مثلا اون مثالی که هفته گذشته زدید راجع به اصل استصحاب. بله. که از روایت امام صادق راجع به وضو و نماز پرسیده بودند که لا تنقض الیقین.
بله بله.
خب فکر میکنم هم باید اون یه برای بینندگان توضیح داده بشه که این اصول عملیه که میگیم این فتوا به رأی مجتهد نیست، فتوا به اصولیه که این اصول برگرفته از کلام معصومه و در مقابل اون باید اصول عملیه اهل سنت هم گفته بشه، مثل قیاس و استحسان، که مثلا مثل این روایت اصول کافی این رو امام باقر در رد مکتب ابو حنیفه گفتن و در رد قیاس و استحسانی که اهل سنت میکنن و اون رأی به فتوای به رأی رو برای ابو حنیفه گفتن، این ور بعضی از آقایون میان چیز میکنن، یعنی جمله که برای مخالفین گفته شده رو میان حواله میدن برمیگردونن به خودم.
بله و یه نکته هم به این اضافه بکنیم، ما مواردی رو انشالله ذکر خواهیم کرد از علمایی که به اصل و اساس روایات دسترسی داشتن، یعنی علمای تراز اول ما که خودشون صاحبان کتب اربعه و کتاب‌های اصلی بودن و در واقع نمیتونیم بگیم اونها روایت رو ندیده بودند یا اطلاع نداشتن، که مواردی در آثار خود اونها وجود داره، این باز به عنوان مثال این چنینی که فتوایی دادن چون روایت اصلا نبوده در اون موضوع و فتوایی دادن بر اساس مبانی که در اختیارشون قرار گرفته، یعنی روایت در اون موضوع نیست، در واقع همون ضرورتی که اقتضا میکنه اصلا اصول عملیه باشه، روایت مستقیم در اون باب وجود نداره،
از یه روایت یه اصلی برداشت کردن،
از یک روایت یک اصلی برداشت کردن، یک دو از یک منابع عقلی قطعی، مثل حالا مثالشو خواهیم زد که مثلا اجتماع ضدین هستش برداشت کردن، چون دو تا مسئله پیش میاده که آیات و روایات هست که مبنای اصول، یکی هم خود عقل هستش، اونم نه عقلی که حالا یه اشکالی که دیدم فراوان بزرگواران مطرح کردن، حالا کسانی که بیننده هامون بودن به عنوان سوال هم مطرح کردن، اینکه خب اگه عقل باشه که آقا عقل این یه چیزی میگه، عقل اون یه چیزی میگه، همه عقلا متفاوته. نه، این تعریف عقل کاملا مشخص، یعنی عقل مستقلات عقلی اون مواردی که همه عقل ها بر سرش اتفاق نظر دارن، نه این موارد اختلافی که من به معنای عقل عرفی هست که آدم فکر میکنه خب آقا این کارم درسته، این کارم بد نیست، ان شاءالله اینم هستش، اینها نه. اون عقل های قطعی مثل حالا اجتماع زدن که مثالش رو هم خواهم زد که آقا کجا کدوم یکی از این فهول و مراجع و علمای تراز اول، نه مراجع معاصر، علمای تراز اول عصر نزدیک به غیبت امام معصوم آمدن بر اساس اون فتوا دادن و نظر دادن.
حالا راجع به اون مثلا یه همون علمای نسل اول به اصطلاح یه سوالی دارم، توضیحتون راجع به این روایت و این روایتی که بیان کردی
بله،
تمام شد؟
بله.
خب خیلی ممنون. یه برنامه ببینیم دوستانمون در اتاق فرمان، برمیگردیم و در خدمتون خواهیم.
أتمنى محبوبي قبى الهدية أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد ذكر محمد برلبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحب بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز. قبلا هم عرض کردم خدمتتون میتونید نظرات خودتون رو به صورت ارسال پیام در سایت شبکه حضرت ولیعصر و در صفحه اینستاگرام شبکه جهانی هسته ولی از کارشناسان بپرسید. ذیل کلیپ ها و پست هایی که اونجا بارگذاری میشه بحث های خوبی شکل میگیره و بعضا اساتید هم اونجا پاسخ میدن به سوالات شما مخاطبین عزیز و محترم. یکی از مباحثی که ذیل بحث برنامه عصر ایمان هفته گذشته شکل گرفته بود و سوالی پرسیده بودن، اون سوال رو اینجا از کارشناس محترم برنامه میپرسیم که اینجا هم پاسخ بدن خدمتون. استاد، سوال پرسیده بودن که مؤلفین کتب اربعه،
بله،
مثل شیخ طوسی، شیخ صدوق، مرحوم کلینی رحمت الله علیه اجمعین، اینا همه کتابایی که نوشتن بر مبنای روایت بوده و بر طبق همون روایت هم عمل میکردن و پاسخ سائلین، اون کسانی هم که سوال میپرسیدن، بر مبنای روایت میدادن و اونجا اصول عملیه نبوده و فتوا به رأی نبوده. راجع به این اگر پاسخی دارید بفرمید.
بله، ببینید این کلام رو اومدن مطرح کردن که خب صاحبان کتب اربعه همه اونها در واقع از بزرگان اخباری بخوان باشن و کتابا بر اساس روایات باشه. خب به تبع اگر این کلام درست باشه، این هست که خب دسترسی به روایات داشتن و تونستن با روایات هر آنچه که لازم هست رو بیان بکنن. نمونش هم مطلبی که در رابطه با من لا یحضر الفقیه مطرح کردن که جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم که در من لا یحضر الفقیه اون چیزی که وجود داره در واقع روایات هست و ایشون یه کتابی رو نوشته. حالا صحبت که مطرح میکنن که درخواست از ایشون شد و ایشون کتابی رو نوشت مانند کتاب من لا یحضره طبیب که اگر جایی فقیه نبود و دسترسی نبود، اینها بخوان به این کتاب استناد بکنن و استدلال بکنن. خب پاسخ دادیم که اولا جایی که فقیه نیست از این کتاب قرار شد که استفاده بکنن، اما با مراجعه به این کتاب ما میبینیم که جاهای متعددی، یعنی در بخشهای مختلفی از این کتاب، شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف که صاحب این کتاب از کتب اربعه شیعه هست، فتوای خودشون رو مطرح کردن، یا روایت نبوده یا در جمع در من لا یحضر. در جایی که روایت نبوده فتوای خودشون رو مطرح کردن، یعنی بدون اینکه استناد به روایتی باشه فتواشون رو بیان کردن و فتوا دادن که ببینیم آقا این اخباری بودن نیست دیگه، یعنی اگه اخباری بود فقط باید ایشون روایت مطرح میکردن. نمونه من عرض بکنم، یک نمونه در جلد عرضم خدمتون که در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد، فکر میکنم این مطلب در جلد،
یک نمونه رو بخواید بفرمایید، یعنی چند مورد هست اونجا؟
بله، موارد متعدد هست، حالا الان اشاره به بعضی از موارد میکنم. باب و کراهیت الوصیه الی المرأه، ایشون یک بابی رو آورده که مطرح کرده که روایت از امیرالمومنین از المرأة لا یوصی الیها لان الله عز وجل یقول ولا تعطوا السفهاء اموالکم، که به سفها اموالتون رو نسپارید، به زن وصیت نکنید. بعد روایت از امیرالمومنین، از امیرالمومنین روایت هست که به زن وصیت نکنید با یک مطلبی. بعد روایت به اصطلاح دوم رو هم آورده تو همین منظور است. اما چی میگم؟ یه قالم قالم مصنف هازل کتاب، مصنف این کتاب، اینجا فتوای ایشون هست. جاهایی که در کتاب، چون ایشون فقط روایت نقل کرده، یه جای توضیح کوچیکی داده در ذیل روایت، اونجا دیگه نگفته قال مصنف هازل کتاب. غالبا جایی که گفته قال مصنف هازل کتاب رحمه الله، انما یعنی کراهت و اختیار المرأه للوصیه، فمن اوصى الیها لزمه القیام بالوصیه علی ما تؤمر به و یوصی الیها. عرضم خدمتون که این در اینجا ان شاء الله تعالی، یعنی چی؟ یعنی ایشون آمده دقیقاً نهی امام معصوم رو، دو تا روایت آورده در نهی امام معصوم،
ولی گفتن که ولی گفتن حرمت نیست،
به معنای حرمت نیست، به معنای کراهت هستش. اگر کسی خواست وصیت رو انجام بده به زن، این لازم الاجرا خواهد بود. این یک مورد که این کراهت اصلا مشخص نیستش که در واقع ایشون بخواد، چون جایی روایت دیگه، چون مواردی هست که روایتی رو در حرمت میارن، روایتی رو در جواز میارن و جمع میکنن، ولی اینجا از مواردی هستش که ایشون هیچ روایتی وجود نداره مبنی بر اینکه این روایت روایت در واقع جوازی هم وجود داشته باشه، ولی خود ایشون کلام یعنی مطلب رو بردن روی جواز. مورد دیگه در کتاب،
شاید چون بقیه روایت ها مطلقه، یعنی مطلق عمل به وصیته، اینجا نهی از عمل به وصیته که توسط زن بخواد اجرا بشه، اینجا رو کراهت بردن.
در اتاق زن این روایتش خیلی روایت مستقیمیه، یعنی باب روایت روایت خیلی مستقیمه. اما در این حال ما مورد دیگه ذکر میکنیم تا قصه روشن بشه. در صفحه 135 یک روایتی رو همون کتاب من لا یزور فقید در فقط جلد رو من بعد عرض خواهم کرد که در کدوم جلد، چون من روایت رو خود جلد رو فکر میکنم احتمالا جلد 4 باشه، ولی حالا جلد رو من عرض میکنم خدمت بزرگواران. در اینجا در صفحه 135 روایتی رو از امیرالمومنین آوردن، نقل کردن که من جدد قبرن و مثلا مثالا فقط خرج من الاسلام، اگر کسی قبری رو تجدید کند او مثلا مثالا یا تصویری رو به تصویر بکشد فقط خرج من الاسلام، تمثالی رو درست بکنه، این از اسلام خارج شده. این روایت از امیرالمومنین، ظاهر روایت و ترجمه هیچ. ایشون میفهمد وقت تلف مشایخنا فی معنا هذا الخبر، مشایخ ما در معنی این خبر با هم اختلاف کردند. یعنی آقایونی که میگن که فقط روایت بخونید، مشایخ شیخ صدوق، این کتاب همیشون میگن برای مردم نوشتن دیگه، مشایخ شیخ صدوق در این روایت اختلاف کردن در معنی روایت. وقتی در معنی روایت اختلاف میکنن، اگه قرار صرف روایت رو برای مردم بخونن، خب همه صرف روایت رو بخونن، هر کیم عمل کنه دیگه.
که تقریبا زمان غیبت صغرا میشه دیگه.
بله بله.
خب مشایخ ایشون یعنی منظور کی میشه؟
آورده ذکر کرده از اصحاب اجماع اصلا، قال محمد ابن الحسن صفار رحمه الله هو جدد بالجیم لا غیر و کان شیخنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، که باز از اشخاص تراز اول و اصحاب ثقه است. یحکی عن انه قال لا یجوز تجدید القبر ولا تتیین جمیعه بعد مرور الایام علی و بعد ما طین فی الاول ولکن اذا مات میت و طین قبر فجائز ان یرم مسائر الغروب من غیر ان یجدد. این تجدید قبر و اینا به معنای، حالا اصل معناش به معنای این هستش که قبری رو نبش قبر بکنن، حالا ایشون با توضیحاتی که میدن نبش قبر بکنن. بعد دو مرتبه می آورده که و ذکر ان سعد ابن عبدالله رحمه الله، بازی که دیگه از مشاکان یقول انما هو من حدد قبرن، یعنی به این من سنم قبرن، قبری رو بپرسته، بت قرار بده قبری رو. باز ذکر ان احمد ابن ابی عبدالله البرقی، باز از بزرگان و مشایخش، انه قال انما هو من جدس قبرا و تفسیر الجدس القبر فلا ندری ما عنی به والذی اذهب الی انه جدد بالجیم. باز میگه ایشون هم من اینطوری گفتن من جدس قبرا، ما نمیفهمیم. بله. و نهایتا میگه آقا معناه نبش قبرا، لانه من نبش قبرا فقط جدد. اگه کسی نبش قبر بکنه که مثلا استخونا رو دور بریزه یا اون جنازه رو بزنه کنار جنازه دیگه دفن بکنه، این رو مقصود هست. بعد شروع کردن توضیح خودشون تا میرسه به اینجا، میگن که والذی، حالا اقوال رو نقل کردن، میگن والذی اقوله فی قوله علیه السلام، اون چیزی که من میگویم در رابطه با قول امام معصوم اینه که من مثلا مثالا، که اون بخش دوم روایت بود، یعنی بهی انه من ابدع بدعتا و دعا الیها، نه اینکه یعنی یه نفر اگر تمثالی درست بکنه
یا نقاشی مثلا
نقاشی بکنه، به معنای این که اگر، چون معنای ظاهر اونه دیگه، یعنی کسی بدعتی ایجاد بکنه و دعوت بکنه به این بدعت، منظورم اینه. او وضع دینن، یا یه دین جدیدی درست بکنه، این خرج من الاسلام.
چقدر متفاوت میشه استاد،
چقدر متفاوت میشه. بله. و قولی فی ذلک قول ائمه علیهم السلام، آقا مشایخ من اونا رو گفتن، ولی حرف من حرف اهل بیت علیهم السلامه. حالا سوال، جناب شیخ صدوق مشایخ شما گفتن، اونا میخواستن حرف امام معصوم رو بزنن دیگه، شما میخواین حرف امام معصوم رو بزنی. حواسش هست شیخ صدوق که من هم میخوام همون حرف امام معصوم رو بزنم، اونا هم همینطور بودن، نه این به معنای اینه که اونا نمیخوان حرف امام معصوم بزنن، منظورشون اینه که من چیزی که از حرف امام معصوم میفهمم و میگم نظر معصومین اینه، چطور اینو درست میکنه و اصلاح میکنه. میگه حالا فعن اصبتو، اگه من درست میگم برخلاف نظر مشایخم، من درست میگم روایتو دارم درست معنا میکنم، من دارم درست فتوا میدم، چون فتواست دیگه، این صرف ترجمه روایت نیست. آقا سه تا بزرگان مشایخ ایشون یه جور دیگه معنا کردن، ایشون داره یه جور دیگه معنا میکنه. فعن اصبتو فمن الله علی السنته، این اگه من دارم دقیقاً حرفی که معصومی میخوان رو میزنم، این اون چیزیست که خدای متعال بر زبان اونها جاری کرده. و ان اخطأت فمن عند نفسی، اگر اشتباه میکنم اشتباه از من شیخ صدوقه. چی میخوایم برداشت کنیم از اینجا؟ فان اخطأت فمن عند نفسی یعنی اینکه ایشون داره بیان میکنه که من دارم فتوا میدم آخر قصه. اگه فتوا نیست صرف فهم روایته که بشه اخباریگری دیگه، و این اخطأت فمن عند نفسی نداره دیگه. شما داری روایت رو توضیح میدی بر مردم. بعدم وقتی که میگه مشایخ ما در این قضیه اختلاف کردن، یعنی همون مسیرهایی که شما میگید در روایت و روایت اینا رفتن، بازم این روایت رو نتونستن درست معنا بکنن، نتونستن به یه نظر مشترک برسن. آقا شما اینقدر اشکال میگیرید، میگید آقا مجتهدین چرا با هم دیگه اختلاف نظر پیدا میکنن؟ به خاطر اینکه رأی و نظر شخصی خودشون رو میخوام بگن. ولی اگر بریم سراغ راویان احادیث، کسی محدث باشه روایت رو میگه، ترجمه میکنه، شما هم میفهمی. من روایت رو خوندم، ترجمه هم کردم، بینندگان عزیز خودشون فتوا برداشت بکنن، نظر فقهی برداشت بکنن. شیخ صدوق میگه سه تا از اساتید من، از بزرگان دین که اینا اصحاب اجماع هستن، یعنی هر روایتی نقل میکنن اینا روایتشون مورد تایید و پذیرش است، اینها اختلاف کردن، پس میخواستن فتوا بدن که اختلاف کردن. چون به قول شما اگر روایت بود که اختلاف نمیکردن. و خود ایشون هم میگه آقا منم که دارم این کار رو انجام میدم، منم دارم باز دو مرتبه همین مسئله رو رقم میزنم، یعنی منم اگر خطا کردم فمن عند نفسی. چرا؟ به خاطر اینکه این صرف نقل روایت نیست، فتوایی است که شیخ صدوق داره بیان میکنه. این به اصطلاح یک مورد از این موارد. باز موارد دیگر هست، من اگر نمیدونم چقدر فرصت داریم و میشه من عرض بکنم، فرصت هستش. من
بله. ما یه قسمتی داریم برای پارت آخر برنامه، یه 5-6 دقیقه تا اون زمان داریم.
بله، عرضم خدمتون که ببینید یک مطلب دیگه باز ایشون ذکر کرده در صفحه 191 در رابطه با 191 جلد 1 از ظاهران. میگه فی رسالت ابی رضی الله عنه الیه، چون یه روایت از امام صادق علیه السلام نقل کرد، ان المکان یکون فیه الغبا فانفخه اذا اردت السجود فقال لا بأس. میگه آقا حالت غبار، خاک گرفته، غبار گرفته در جایی که میخوام سجده بکنم، وقتی میخوام اراده سجود سجده بکنم، آیا جایز سجده بکنم؟ حضرت فرمودن لا بأس، اشکالی نداره. ایشون در ادامه چی میگه؟ میگه ففی رسالت ابی رضی الله عنه الیه، پدرم نامه نوشته به من، در نامه پدرم که ولا تنفخ فی موضع سجودک، در محل سجدت فوت نکن، فاذا اردت النفث فلیکن قبل دخول کف الصلات. آقا روایت امام معصوم میگه اشکالی نداره، ایشون میگه پدر من در نامه که من نوشت به من اینطوری گفت. حالا در جاهای دیگه هم گفته که آقا پدر من مطالبی که گفته اینا درسته، نمیدونم صحیحه، اینا فتاوای کلمات خوبی هستش و باید انجام بشه. بلافاصله بعد از این روایت این رو میاره و ما دیگه روایت دیگه این نداریم، یعنی چی؟ امام معصوم گفت اشکال نداره، میگه پدر من گفته که ولا تنفخ فی موضع سجوده. این یک مورد.
بعد قبل از صلات،
قبل از نماز. بعد روایت، باز روایت از امام صادق علیه السلام، انما یک ره ذالک خشیت ان یؤذی من الی جانبه. یا دوست ندارم این اتفاق رقم بخوره، به خاطر اینکه ممکنه کسی که کنارت وایساده به اصطلاح اذیت بشه، یعنی این فوت میکنی شما میریز روی اون اذیت بشه. این روایت بعدی از امام صادق. باز میگه مکروه هست ان یمسح الرجل التراب ان وجهته و هو فی الصلاة و یک رو ان یترکه بعد ما صلا فان مسح التراب من جبهته و هو فی الصلاة فلا شیء علی لورود الرخصت فی. میگه آقا اونجا اجازه داده شد این کار نکنید، اما مکروهه که یمسح الرجل التراب ان جبهته و هو فی الصلاة، که خاک رو از روی صورتش پاک بکنه در حالی که در نماز هستیم. خب این معنای روایته، یعنی حضرت فرمودن یک جمله نقش شده این نمایک رو داره خشیتن ان یوزی من الا جانبه، میترسم که نفر کناری اذیت بشه. این که ایشون فتوای و یک ره ان یمسح الرجل التراب عن جبهته و هو فی الصلاه، در حالی که در نماز خاک رو از رو پیشونیش برداره، رفت به سجده، سجده خاک مهر بود و خاک بود، خاکالود بود، پیشونیش خاکی شد، اینو برداره، این با این روایت چه سازگاری داره؟ مگر این که ایشون استنباط کرده باشد که اگر کسی دست به پیشونی میکشه این خاک رو پاک میکنه، ممکن است که این خاک روی نفر کنار دستیش که مثلا در نماز اگه کنار دستش ایستاده باشه روی اون بریزه و این موجب ایذای او بشه. خب برداشت کراهت از این جریان به معنای اینکه حضرت انما یک روز آلکه خشیت ان یوزی من لا جانبه، و اون وقت کراهت کامل بگیم که آقا اگر در نماز کسی آمد و خاک رو از رو پیشونی برداشت، در حالی که روایت بالا اگر اون این روایت از امام صادق همون روایت و یا در همون فضای در فضای اون روایت باشه، اون برای موضع سجده است، اما ایشون کراهتی که ذکر کردن مربوط به مسح کردن پیشانی زمانی که خاکالود شده باشه، که دیگه این موضع سجده نیستش به معنای که محل سجده. بله بگیم آقا این موضع سجده، اینم موضع سجده، اینو شکنیم، ولی کنار دستی اذیت شد یا نشد، کنار دستی وجود داره یا نداره، کراهت دیگه کراهت مطلقه، در حالی که روایت گفت آقا اگر کنار دستی اذیت شد، ولی ایشون چه فتوایی داره میده؟ گفتم که من میگم مکروهه، فتوای خودش رو گفته و روایت با فتوا. الان ما از شیخ صدوق قبول بکنیم، کلمه آخر من، میخوایم از شیخ صدوق قبول کنیم، چجوری باید قبول کنیم؟ من یه آدم عادی رفتم محضر شیخ صدوق، 1400 سال هم فاصله نداریم، نزدیک عصر معصومین هستیم، صاحب کتاب کتب اربعه است. من به ایشون میگم خب الان این فتوایی که شما دادید با اون روایت، و من اگه اطمینان پیدا نکردم چیکار کنم؟ اطمینان پیدا نکردم چیکار کنم؟ میگم این به اینها باشه، میگن آقا شیخ صدوق هم بذار کنار،
من می‌خواستم
برو دوباره سراغ
یعنی یه بحثی بود و اون بحثی که در فضای مجازی بود که علمای نسل اول یا همون زمان ائمه معصومین یا مثلا غیبت صغرا و علمای همون مثلا زمان غیبت صغرا و بعد از غیبت صغرا، اینا همه کتبی که نوشتن کتب روایی بوده، و وقتی کتب روایی نوشتن یعنی نیاز جامعه مؤمنین هم با همون کتب روایی برطرف می‌شده، و استدلالشون این بود که پس اون موقع احتیاجی به اصول عملیه و فتوای علما نبوده. شما الان با این بیانی که داشتید نشون دادید که در کتاب من لایحه الفقیه که یکی از کتب اربعه است و مؤلفش هم شیخ صدوقه و هم عصر غیبت صغراست، در اون کتاب هم شیخ صدوق اومده فتوا داده بعضی جاها که روایت نداشتیم. البته باز آقایون میتونن بگن که ما اینجا به فتوای شیخ صدوق عمل نمیکنیم، جایی که روایت فقط هست ما فقط به روایت عمل میکنیم.
من میگم یه سوال ما رو باید جواب بدن که چرا شیخ صدوق که این همه دسترسی به روایت داشته، خودش کتاب روایی نوشته، چرا سراغ فتوا رفته؟ اگر نیازی نبود، اگر ما نیاز به فتوا نداریم با روایت کفایت میکنه، چرا اونی که خودش صاحب این روایت، یعنی خودش این روایت رو نقل کرده از معصومین، خودش برای ما به یادگار گذاشته این کتاب رو، میگه که شما نه ایشون گفته که گفته، ما به کاری به کارش نداریم، ایشون اشتباه کرده.
بودید مثلا شیخ طوسی که دو کتاب از کتب اربعه ما متعلق به ایشونه، ایشون مثلا کتاب اصولی هم دارن، ولی توی طبقه بندی علما شیخ صدوق رو تقریبا اخباری محسوب میکنن دیگه.
بله بله، تو طبقه بندی علما
با وجود این طبقه بندی باز هم ایشون عرضم به خدمتتون
فتاوایی داره در کتابشون، هم فتوای بدون استناد شرعی، بدون اینکه یعنی در واقع روایت مستقیم براش وجود داشته باشه، یعنی از اصول استفاده کردن، و همین که مواردی دارن که همونطور که عرض کردیم اختلافاتی وجود داشته و در این اختلافات ورود پیدا کردن، فتوا دادن و نظر دادن.
حالا راجع به این بحث من یه سوالی هم دارم، اما قبل از اون عرض کنم خدمت بینندگان عزیز و محترم، ما از هفته گذشته هم یه کلیپی بود راجع به یکی از همین آقایونی که مخالف بحث اجتهاد و تقلید هستند، اون از هفته گذاشتم بود، من اگه سالا مطرح میکردم میترسم که بماند دوباره برای هفته بعد. اون کلیپ رو ببینیم، بعد از اون کلیپ پاسخ استاد و کارشناس محترم برنامه رو هم ببینیم، اگر فرصت داشتیم من سوالی که مربوط به این بحث رو خدمت استاد مطرح میکنم.
و کسی که قائل به این بشود یا منکر به این بشود، اینطوری نیست که او نزد ما کافر باشد عزیز من، من همین کسانی که قائل به مرجعیت هستن، قائل به تقلید هستن، من قداست اونا را قبول دارم، مثلا مانند مقدس اردبیل. مگر کسی ممکن، حالا شاید من نمیدانم اون قائل به اجتهاد تقلید بوده یا نبوده، حالا فرض بکنیم قائل به اجتهاد تقلید بوده، دستش هم میبوسیم، تکریمش هم میکنیم، نهایت توقیر هم میکنیم. و مثل خیلی کسانی، سید ابوالحسن اصفهانی مثلا مرجع تقلید بود و بزرگ بود و عظیم بود، و چی کسی هست که ایشان را تکریم نکند و تعظیم نکند؟ و ما این را نمیگیم که این کسی که مرجع شده یا قائل به اجتهاد تقلید شده حتما فاسد و فاجره. من چند مرتبه گفتم و بیان کردم که این کسانی که این حرف را گفتن، اینها از روی تأویل باطل، استدلال باطل قائل به این مسئله شدن. این تأویلشان و این استدلالشان ما قبول نداریم. اینها دلیل مذهبی را، دلیل دینی را اشتباه فهمیدن، غلط استنتاج کردن، یک مسائلی را درست نفهمیدن. و الا این اینا فاسق بودن نه فاجر بودن نه ملعون بودن، نه اینا فاسق بودن نه فاجر بودن نه ملعون بودن، نه اینا فاسق بودن نه فاجر بودن نه ملعون بودن.
آنچه که واجب هست اتباع کلام اهل بیت علیهم السلام، غیر کلام اهل بیت علیهم السلام مبرع الذمه نیست. قوم بیدین، قوم منحرف، فتوای این جماعت خلاف نصوص متواتره، خلاف آیات قرآن کریم، غیر از حجیت کلام معصوم واجب الاتباع بودن که وظیفه هر مکلفه که پیدا بکند به قدر توانش که پیدا بکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی فرمود. غیر از اینه ها دین، غیر از اینه عزیزان من بالبداهه، شما ببین کدام فاسق فاجر ها بگوید که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مبرع الذمه نیست؟ شما به من بگید کدام فاسق فاجر کلام را مجتهدین مبرع الذمه نیست میگه؟ کدام فاسق فاجر کلام را مجتهدین مبرع الذمه نیست میگه؟
اینها حرفای پیش پا افتاده زیاد گفتن مجتهدین و علما، کسانی که بله بغیر از کلام اهل بیت علیهم الصلاه و السلام چیزهای دیگر را مصدر علم قرار داده اند، منبع علم قرار داده اند. اینها و حرفای پیش پازی افتاده زیاد گفته اند، ناقصه در فهم این روایات و احادیث. ما این چند شب این چند روایت را که ما نشان دادیم بینندگان عزیز، این افتضاح اصلا، این اعلام طائفه هستند اینا، درسته یا نه؟ اینقدر شهرت، اینقدر مشهور، اینقدر اینا مال امام علیه السلام را جمع کردن، اینقدر مردم دست اینا را بوسیدن که اینا علم اینا اعلمه. خب شما دیدید بینندگان عزیز که اینا چطور راجلند، چطور ضعیفند.
خیلی ممنون و متشکر. استاد خیلی متناقض بود، حالا من میخوام که شما توضیح کامل رو بفرمایید.
بله، یکی از ادعاهای ایشون و خیلی از این آقایونی که به اصطلاح مخالفت و دشمنی با جریان مرجعیت و اجتهاد و تقلید دارن، حرفشون این هست که آقا خب اینها رو ما آدمای خوبی میدانیم، مجتهدین رو افراد صحیحی میدانیم، فقط اینا اشتباه کرد، به اشتباه رفتن، نه ما تکفیرشون میکنیم، نه فاسق و فاجر خطاب فسق و فجور نسبت به اینها میدیم و نه دشمنی با اینها میکنیم، ما فقط میگیم آقا این شیوه اینها درست نیست، این ادعای اینها. ولی در عمل میان شروع میکنن بد و بیراه گفتن، شروع میکنن تفسیق کردن و فاسق و فاجر و نمیدونم بیدین و نمیدونم اینها نسبت دادن به علما. نه این مدل ایشون باشه، مدل خیلی از این آقایون هستش که دشمنی میکنن و عداوت به خرج میدن، کلمات خیلی زشت. ما کلمات مربوط با موضوع اجتهاد و تقلید و الا دیگه میرن وارد صحبت در اتا مراجع که میشن، شخص مراجع که میشن، که دیگه حتی به مرحله لعن که ایشون میگه آقا برخلاف نصوص، ما در نصوص هستش که آقا مثلا کسی که شیعه هستش لعن نباید بشه، باش برخود این چنین نباید بشه، باهاش صحبت بشه، بلا راحت لعن میکنن، راحت ناسزا میگن، راحت دشنام میدن. یکی از چیزهایی هم که ما حاضر به مناظره با ایشون نیستیم همین که اهل دشنام دادن، اهل فحاشی کردن، که حالا ما نیوردیم این رو که از لعن نسبت به مراجع معاصر ما و مراجع گذشته داره تا حد که توهین و حد که حرمت و توهین‌های بسیار بسیار رکیک از علما. حالا اینجا در یه بخشی از کلیپ میگه که آقا نه، ما اینها رو، مقدس بودن اینها رو ما قبول داریم، خوب بودن اینها رو ما قبول داریم، اهل علم بودن اینها رو قبول داریم، اما در عمل به اینها که میرسه شروع میکنه جایی که عصبانی میشه، جایی که شروع میکنه بعد بیراه گفتن، فوشناسا گفتن. و سوال ما واقعا همین هست که اگر اینها قرار هستش که اینطوری رمی بشن، این مراجع، این علما، این شخصیت ها رو بشن، جایگزین شما برای اینها کی هستش؟ جایگزین شما کیه؟ جایگزین شما خودت هستی که خودت 20 سال لباس اهل علم پوشیده بودی، بعد اومدی گفتی آقا من اشتباه کردم، اصلا این لباس حجیت نداره، بعد عوض بکنی.
آقا چند تا تماس هم ظاهرا داری، فقط دوستان مقدماتش فراهم بکنن. من فقط عرض کنم که بازم یعنی حرفایی که زدند ایشون به نظر من حاشیه‌ای بود، یعنی فنی و علمی نبود. اینکه ما اینا رو مقدس میدونیم علما رو، ولی خب فوششون نمیدیم، لعنشون نمیکنیم که میفرمایید بعدن این کارو کردن. بندم نمونه هاشو دیدم
تو همین کلیپ هم بود دیگه، بس فسق و فجور رو دیدیم بودن.
اونجایی که میگن که علما تفسیر به رأی میکنن و عمل به رأی میکنن، دلیلی بر اون ارائه نمیکنند.
بله حالا دلیل در بعضی از جاها اومده این آقا مثلا دلیل بیان کردن، اما واقعا وقتی ما دلیل هاش هم بررسی میکنیم که حالا بررسی خواهیم کرد، گذشته بوده، یعنی جلسات گذشته بررسی کردیم، باز هم از ایشون و امثال ایشون افراد دیگه بررسی خواهیم کرد که دقیقا برای بینندگان از ما روشن بشه که اینها وقتی حرف از دلیل بر ضد مرجعیت و اصول فقهی که اصول فقه رایج شیعه است میزنن منظورشون چی هستش.
خیلی ممنون و متشکر. تماس داریم جناب آقای چیا از کرمانشاه. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید. سلام علیکم.
ببخشید من یه سوال دارم قبل از اینکه شروع کنم، ازتون اذن میخوام صحبتامو کامل بکنم، شاید یه دقیقه دو دقیقه طول بکشه بعد خدمتتون هستم.
ما به همه بینندگان عزیزمون فرصت میدیم که سوالشون رو کامل بپرسن. آقای چیا بفرمایید.
سوالم اینه چرا شیعه و عقاید شیعه در قرآن جایی نداره؟ یعنی ما نمیتونیم عزاداری رو از قرآن اثبات کنیم، زیارت و همچنین توسل، امامت، ولایت و خیلی چیزهای دیگه ای که شیعه با اونا برجسته شده، چرا همچین چیزهایی رو ما نمیتونیم از قرآن اثبات کنیم؟ سوالم همینه.
خب عرض میکنن کارشناس محترم برنامه پاسخ شما رو میدن. خیلی ممنون که تماس گرفتید. آقا خب. یه تماس دیگه هم بگیریم اینم عرض می‌کنم. جناب آقای حسین ادهم از سمنان، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
بنده یک سوالی داشتم، به جای اینکه از آقای الله یاری شما کلیپ بگیرید و حالا این دعوشو بدیم، به نظر من هر دو که داعیه شیعه بودن دارید، به نظر بنده یقین وقتی رو تعیین بکنید، مناظره بکنید تا برای مردم همه چیز روشن بشه، یا ایشون میگه من غلط کردم، یا اینکه به هر حال دیگه حقیقت معلوم میشه. ما هی شما مجبور نباشید که برید کلیپ ازشون تختی بکنید و بیارید اینجا جوابشون رو بدید. یک مناظره علمی حالا مؤدبانه، با اینکه من میدونم ایشون ادب نداره، ولی خب اگر این بستر فراهم بشه به نظر من خیلی بهتر هستش. ممنون از شما.
خیلی ممنون و متشکر، سلامت باشید. عرض بکنیم خدمتتون جناب آقای عباسی، سوال آقای چیا از کرمانشاه، عزاداری، زیارت، امامت، ولایت، اینا تو قرآن نیست و جزء عقاید شیعه است.
بله. خب من تشکر میکنم از بیننده های عزیزمون، بزرگوارانی که تماس گرفتن. آقای چیا گفتن که به من فرصت دید من سوالم تموم بشه. ما تصور کردیم الان دو سه دقیقه میخوان مطلب بفهمند و خیلی خلاصه، خب ایشون ماشاءالله خیلی خلاصه سوالشون رو مطرح کردن. من نسبت به ایشون عرض بکنم که اتفاقا ما عرض میکنیم که عقاید شیعه در قرآن کریم موجود هست. قبل از اینکه بگم کدوم عقاید شیعه در قرآن کریم به عنوان مثال بگم که موجود هست، این رو عرض بکنم که ما قرآن کریم به علاوه سنت پیامبر رو حجت میدانیم و ملاک عمل میدانیم و سنت اهل بیت علیهم السلام. یعنی اینطور نیست که قرار است همه مطالب در قرآن باشه، چه رفتاری در اعمال و احکام، چه در رابطه با اعتقادات. مثلا در رابطه با اعمال، آیا بقیه مسلمان‌ها و شیعه میتونن از قرآن تعداد رکعات نماز رو بگن؟ خیر، تعداد رکعات نیامده، کلیات معارف آمده و ما استفاده میکنیم. اما اون چیزهایی که ایشون به عنوان مثال گفتن در قرآن کریم نیست. بزرگوار مراجعه بفهمن و بینندگان عزیزمون به سوره حضرت یوسف، آیاتی مثل آیات مثلا 84 جایی که حضرت یعقوب بر فرزندی که زنده و در قید حیات بود ولی او را نمیدید اونقدر اندوهگین شد که قال یا اسفا علی یوسف و بیضت عیناه من الحزن و هو کظیم. خیلی بردبار بود، خیلی کظم غیظ میکرد، خیلی ناراحتیشو فرو خورد، اما اونقدر گریه کرد که وبیاد دست عیناه من الحزن، چشمهای او از حالت گریه، از شدت گریه سفید شد، چشمهاش کور شد. اگر برای یوسفی که او را نمیبیند میشود آنقدر در قرآن گریه کند که چشمهای او نابینا شود و خدا میگوید اتفاقا این گریه گریه است که کظم غیظه و صبری هستش، فصبرون جمیل، خدای متعال مدح میکنه حضرت یعقوب، میگه چقدر خوب صبر کرد در برابر این مصیبت. حالا اگر ما برای ابا عبدالله الحسین علیه السلامی که اونگونه به شهادت رسیدند و از اولیای الهی بودند با اون ویژگی ها به شهادت رسیدند، حالا اگر گریه کنیم که چشم هامون هم سفید نشه، فکر نمیکنم یک نفر رو پیدا کنه در گریه سید الشهدا از مؤمنینی که گریه کردن چشمش سفید شده شمس حضرت یعقوب. بنابراین ما اقتدای به حضرت یعقوبی که در قرآن میگوید فصبر جمیل، به اون اقتدا کردیم. میگن در رابطه با امامت آیه نیست، حضرت ابراهیم وقتی که در آیه 124 سوره بقره مراجعه بکنید، این امامت عام اصل امامت، آیه 124 سوره بقره و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، ابتلا پیدا کرد ابراهیم به کلمات و تونست از این امتحان سربلند بیرون بیاد. بعد گفتش که خدای متعال گفت و قال انی جائل که للناس امام، ما تو را برای مردم امام قرار دادیم. خب پس امامت رو امام رو خدا برده و من ذریتی، گفت از ذریه من لا ینال و عهد ظالمین، عهدی از ظالمین، عهد من به ستمکاران نمیرسه. امامت رو خدا باید قرار بده، باید اونی که امام میشه ستمکار نباشه. خدا انی جائل که للناس، که حالا جای مختلف داره، انی جائلون فل ارض خلیا، انی جائل
که حضرت ابراهیم باشه،
از ذریت و این نباید از ستمکاران باشه. اینم نقطه امامت، امامت خاصه هم میخوان. آیه 55 سوره مائده آیه ولایت هستش، آیه 67 سوره مائده آیه ابلاغ هستش، در قدیر ناظر شو شأن نزول رو ببینن،
زیادن من تعجب میکنم هستش.
در رابطه عزاداری میخوایم داریم، در رابطه علم غیب میخوایم داریم، در رابطه با شفاعت طلبی میخوایم داریم، در رابطه توسل میخوایم. آیه 35 سوره مائده آیه به اصطلاح وسیله هستش، وابتغوا الیه الوسیله، آیه 64 سوره نساء. ببینید فراوون ما آیات داریم، ضمن اینکه ما به قرآنی به معنی اینکه بگوییم فقط قرآن، این رو هم شیعه رد میکنه هم حتی اهل سنت. چرا؟ به خاطر اینکه اون قرآن کریم، قرآن کریمی که این آیات رو آورده، آیات فراوان آورده، نسبت به پیغمبرش لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی اینکه پیامبر باید تبیین بکنه. قرآن با تبیین پیامبر و اهل بیت مورد قبول و پذیرش است و الا گمراهی میشد، موجب گمراهی میشه، موجب زلالت میشه. همونطوری که میگه هدن و رحمتن للعالمین، هدن و رحمتن للناس، موارد این چنینی میگه، از اون طرف هم میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالمین بهرهشون از قرآن چیز جز خسارت نخواهد بود.
پاسخ سوال آقای ادهم از سمنان رو من عرض میکنم، یه تماس دیگه بگیریم. جناب آقای امین از تهران، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم آقای آقا امین، یه مقدار بلندتر فقط.
خسته نباشین.
سلامت باشین، بفرمایید.
آقا اول وقتی مخالفاتون زنگ میزنن لطفا بذارین حرفشون تموم بشه، تماس رو قطع نکنید. هفته پیش تماس من رو قطع کردید.
حالا امروز بفرمایید کلامتون رو تموم بکنید، ما خدمت شما هستیم. هفته پیش هم قطع نشد، قطع نکردن، صحبت شما تموم شد، پاسخ هم دادیم، زمان کم بود. حالا بفرمایید.
پاسخ ندادید.
بفرمایید.
اول نمود آقای اللهیاری، این آقای اللهیاری دست پرورده خودتونه، تو زرمی قم درس خونده، از ماست که بر ماست، مال خودتونه. خب نکته دوم، آقا من هفته پیش از شما پرسیدم ام فروه با یک از بینندگان پیام داده بود ام فروه با ابوبکر صدیق چه نسبتی داره، شما صراحتا گفتید هیچ نسبتی نداره، درسته؟
آقای آقا امین کلامتون رو تموم کنید که بعدا نگید
درسته یا نه. شما خب نه. جواب من
هر موقع کلامتون تموم شد بگید ما پاسخ بدیم.
آقا جان شما گفتین ام فروه با حضرت ابوبکر هیچ نسبتی نداره، درست یا نه؟
شما سوالتون رو برعکس پرسیدید.
آقا شما در جواب مجری، آقا گوش کن، شما در جواب مجری
شما سوالتون رو اشتباهی پرسیدید و نسبت رو جابجا پرسیدید که آقای عباسی هم خنده کردن.
قراری رو به جلو نکن، یه لحظه وایسا. مجری پرسید پیام خون، از آقا گفتید نسبتی نداره، بعد من اینقدر هول کردی من اشتباه پرسیدم. اجازه بده اول مجری پرسید.
خودتون هول شدین، ما کاری نکردیم که عرض مجری. کردم سوال رو اشتباه پرسیدید. حاج آقا فرمودن که شما سوال رو دارید اشتباه میپرسید و بعد شما قطع کرد، گفتید پریدی تو حرف من.
مجری از شما پرسید، شما گفتید نسبت نداره، درست یا نه؟
من سوال شما رو پرسیدم.
من جواب چرا دارید تفره میرید؟
آقای امین آقا اگه من الان جواب بدم وارد حرف شما شدم یا نشدم؟ تکلیف من روشن کن. الان باز هفته آینده میای میگه آقا شما پریدی وسط حرف من. الان من صحبت
مجری پیام خوند، آقا آقا گفتید نسبتی نداره.
الان نه اجازه نه دارم نه صحبت کنم؟
نه آقای حاج آقا، مجری از شما چی پرسید؟ مجری پرسید یکی از بیننده ها پیام داده بود خلیفه اول با امام جعفر صادق نسبت داره، آقا به صراحت گفت نه.
نه همچین چیزی نگفتن حاج آقا.
صبر کنید من بگم، اگه اجازه میدید من حرف بزنم.
من برنامه رو فلش ریختم، من برنامه رو فلش ریختم، فردا میذارم پای مجازی.
آقای امین آقا،
آقای روستایی دروغ میگه.
آقای امین آقا گوش بده،
آقای امین آقا این سوالتون رو پرسیدین دیگه. آقای آقا امین شما الان ببینید اینجوری بحث میکنید فرصت برنامه تمام میشه، بعد میگید نپرسیدید. سوالتون از استاد اینه که ام فروه
با خلیفه اول نسبت داره،
امام صادق با خلیفه اول نسبت دارد یا نه؟ خب این سوالتون تموم شد، سوال دیگه هم دارید؟
نه جواب بدین داره یا نه.
جواب میدم خدمتتون، سوال دیگه دارید یا ندارید؟
نه خیر. بله من اون رو فلش ریختم ضبط کردم.
باشه اشکالی نداره. این سوال شما آقای آقا امین
دروغ میگه.
الو سوال دیگه دارید یا ندارید؟
نه من اون رو ضبط کردم.
این سوال شما رو آقای استاد عباسی جواب میده.
میگم آقای روستایی دروغ میگه.
اینو اینو آقای عباسی حتما خدمت شما جواب میده.
شما الان اسم منم حتی داری اشتباه میگی. شما میخوام بگم بره آقای روستایی دروغ میگه. آقای روستایی با این
آقای عباسی خدمت شما جواب میدن. خیلی ممنون که تماس گرفتید. حاجا قبل از اینکه سوال دومشون که نسبت ام فروه با نسبت امام صادق با خلیفه اول بود، راجع به آقای اللهیاری گفتید. آقای اللهیاری همین الان با همه نقدایی که ما بهشون داریم و اصلا تاییدشون نمی کنیم، جناب آقا امین تنها اشکالی که بهشون وارده حرفایی که میزنن در یک استودیوی در منزل خودشون جایی نشستن دارن صحبت میکنن، ایشون رو میفرمایید که از ماست که بر ماست، یعنی حاصل حوزه شیعه میدونید ایشون رو، نهایتا یه جایی نشستن دارن نظرات خودشون رو میدن، ما هم خیلی بهشون انتقاد داریم و اصلا ازشون دفاع نمی کنیم. حوزه اهل سنت که از این دستگل‌ها بسیار دارد، آقای ریگی رو مشاهده بکنید چقدر جنایت کرد تو ایران، حاصل حوزه علمی اهل سنت، القاعده، طالبان اصلا تو این زمینه به صلاح شما به عنوان برادر اهل سنت نیست که بخواید مثلا آقای اللهیاری دستگل بگید. یه نگاهی به جنایت‌های اون قضیه تاسوکی و نمیدونم کشت و کشتارها و انفجار مسجد امیرالمومنین زاهدان و اون فجایعی که ریگی به بار آورد و دیگر دانش آموختگان و حوزه اهل سنت اگر بندازید اصلا همچین حرفی توی شبکه نمیذارید. حاجا راجب نه آقای امین آقا پرسیدن که آقای اللهیاری اینجوری گفتن، من اینشونو پاسخ دادم. قبل از اینکه حاج آقا پاسخ سوال آقا امینم بدن، راجب آقای ادهم هم قبل از تماس جناب آقای ادهم از سمنان، حاج آقا فرمودن ایشون تو مناظره هم به مراجع هم به علما فحاشی میکنن، لعن کردن و شرایط مناظره الان نیست. اگر شرایط مناظره با ایشون فراهم باشه حتما شبکه استقبال میکنه، ولی ایشون قطعا پیش شرطای شبکه برای مناظره رو قبول نمیکنن. حاج آقا سوال آقا امین رو بپرسید که نگم پاسخ ندادید.
بله نسبت به سوال آقا امین، خب هفته گذشته مطرح کردم، من نمیدونم ما اگه حرفی بزنیم در میان کلامشون میگه آقا حرف زدید اجازه نداره صحبت کنیم.
یه تماس
اگر...
هم داریم، فقط اینو یه مقداری سریعتر بگید که چش.
اگر ما صحبت نکنیم هم خب میگه آقا شما جواب ندادید. ببینید در تو ام فروه صحبتی که مطرح کردن، یک قول این هست که ام فروه ارتباطی به ابوبکر نداشته باشه و از نوادگان ابوبکر نباشه، که حالا این در واقع سند هم داره. اما قول رایج این هست که بله ام فروه از نوادگان محمد ابن ابی بکر هست، از نسل محمد ابن ابی بکر هست، از این جهت از میشه از نسل محمد ابن ابی بکر از حیث مادر یکی از نوادگان هست. خب یه شخصیت، یه بانوی بسیار مکرمه مجلله این چنینی. محمد ابن ابی بکر در خانه امیرالمومنین بزرگ شد. در کودکی ابوبکر از دنیا رفت. اسماء بنت امیس که نزد در واقع اهل بیت از جایگاه والایی برخوردار هست، همسر امیرالمومنین شد و محمد ابن ابی بکر ربیبه امیرالمومنین شد و در خانه امیرالمومنین بزرگ شد و شخصیت بسیار والایی هستش و طرفدار امیرالمومنین هستش، از شیعیان امیرالمومنین
و قائل که به امامت و ولایت امیرالمومنین.
بله، قائل به ولایت و امامت امیرالمومنین. لذا این یک نکته. اگر اون قول رو بگیم که من خودم قائل به اون هستم که اون از در واقع شخصیت دیگری هست و از نسل ایشون نیست، اما نظر رایج الان بر این هستش که این نظر خیلی ها بر این هست که در اونچه در تاریخ آمده ام فروه باشه و ام فروه از نسل محمد بن ابی بکر باشه. اما چه میخواهیم؟ بله، از اون طرف هم داریم، بله، سندی داریم نفی کننده این باشه. و نکته دیگر این که امام صادق علیه السلام فرمودن که ولایتی من علی ابن ابی طالب احب و الیه من ولادتی من، این که من فرزند امیرالمومنین هستم این افتخارش خیلی کمتر از این استش که من شیعه امیرالمومنینم و ولایت و مودت امیرالمومنین رو دارم. لذا اگر کسی، هر کسی ولایت امیرالمومنین رو دارد و جز موالیان امیرالمومنین ارزشمنده. لذا ولادت به تنهایی، ما مگه تو فرزندان اهل بیت امامزاده هایی نداشتیم که این امامزاده ها گمراه شدن، منحرف شدن و یه عده‌ای رو به گمراهی بردن؟ مگه ما گفتن که هر کسی امامزاده بود الا ولا بود یا که از فرزندان اهل بیت بود این مورد اطمینان و وثوق هست؟ نه خیر، این گونه نیست. و این نکته نکته مهمی هستش که ولایت امیرالمومنین اولویت داره بر همه اینها و این هم اگر بوده از نسل محمد ابن ابی بکری که آنگونه در خانه امیرالمومنین
و اسمایی که بعداً
و اسمایی که همسر امیرالمومنین شده و در خانه امیرالمومنین بزرگ شده.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیح استاد محترم. یه نکته هم عرض کنم راجع به این جنجالی که آقا امین کردن. هفته گذشته پرسیدن که آیا ام فروه از نوادگان امام صادقه، که استاد خندیدن و گفتن که نه. بعدش هم که تماس قطع شد گفتن که شما سوال رو داری اشتباه میپرسی، من جوابتون میدم با همین که سوالت اشتباهه. ولی بازم فرصت نشد. اون نکته‌ای که گفتن این بود که ام فروه میخواستن ایشون ثابت بکنن که از نوادگان ابوبکرن و امام صادق مثلا از نسل آقای ابوبکرن، ولی خب سوالشون اشتباه گفتن و ما خندیدیم خب به سوال اشتباه. جناب آقای هاشمی از تهران، سلام علیکم، از قم بفرمایید.
الو،
سلام علیکم آقای هاشمی، بفرمایید.
بله، سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامی، مجری محترم و سایر بینندگان. آقا من با توجه به اینکه وقت کمی سری میرم سر اصل
مطلب، خدا خیرتون بده.
استاد شما فرمودید که شیخ صدوق فتوا دادن در چند جا در کتاب من لا یحضر، این عبارت بهارالانوار شما توجه بفرمایید، جلد 10 صفحه 405 میگه که من حرفای شیخ صدوق میارم. چرا؟ این نما اوردناها لکونه من عظماء القدماء التابعین لآثار ائمه النجباء الذين لا يتبعون الآراء والأهواء ولذا ينزل اکثر اصحابنا کلامه و کلام ابیه رضی الله عنهما منزله نص المنقول والخبر المأثور. یک جای دیگه من در از آثار پدر شیخ مدرسه خونده بودم که اصلا ایشون اهل فتوا نیست، حرفی هم که ایشون میزنه، فتوایی هم که ایشون میزنه نص کلام معصومه. این دوتا رو شما جواب بدید. یک دوم، که من هفته قبلی یه سوال پرسیده بودم که مقدمه مرآت العقول ایشون گفته تمام روایات کافی در صدورش از معصوم شکی نداریم، بررسی رجالی فقط برای تخییر و ترجیح بین اخبار معارضه.
همین دو تا کلام شد، کلام شما در رابطه درست بود، مطلبی که فهمیدید در رابطه درست بود که ایشون میگه همه روایات رو قبول داریم اما در رابطه ترجیح بین اینا هست. خود این هم باز دو مرتبه میشه بررسی روایات در رابطه با استدلال، ولی اون کلام شما درست بود در مقدمه مرآت العقول اون گونه هستش.
بله. خب این کلام شیخ صدوق هم که مثل نص خبر، اینم بی‌زحمت جواب بدید.
خب مثل نص خبر، ببینید من موارد رو عرض کردم، مواردم باز هم از این موارد هست. بله، چون در فضای در واقع روایات اهل بیت است، این همون میشه مجتهدی که داره ان علمن فتوا میده، چون تو فضای روایات معصومین هست. وقتی که روایات دیگر رو دیده، اون جایی که روایت نیست بر مبنای اون داره فتوا میده، اون جایی که روایت چیز دیگری است، مثلا الا و لابد حرمت است، حتی اگر دلیلی بر این که این تبدیل به کراهت بشه نداریم، این بر اساس ما یا جاهایی در اتاق مقدمه واجب، مثلا از طریق مقدمه واجب، لذا این عینه، یعنی مثل کلام معصوم است، همین به منزله این هستش که بله 80% 90% که خب روایات آورده، 10% 20% شما عرض کردیم ایشون رو ما به معنای مجتهد اصولیشون، اصول بعد از ایشون داره هی داره تکامل پیدا میکنه، ایشون هنوز حرف از اصول نمیزنه، مبناش به اصطلاح روایات هست، بعد از ایشون دیگه میریم سراغ به اصطلاح شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ صدوق و
شیخ طوسی،
شیخ مفید، اینها دیگه در واقع کامل اصول دارن میارن، ولی ایشون نه عالم اصولی هستش، ولی فضای ذهنی این که آقا یه جایی ما واقعا روایت نداریم یا یه جایی رو روایت نیاز به تبیین داره، اون تبیین اتفاق میفته.
حاج آقا آی های شمی هستین پشت خط؟
بله بله.
من فکر میکنم اینجا اتفاقا شما مؤید آقای عباسی باشید، حرف شما همینه دیگه، بر اساس فهم روایات، حالا فهم از روایات یک بار میشه استخراج فتوا بر مبنای اصول عملیه یا اصول عقلی، مثلا یه بار میشه اون موقع مجتهد در فضای روایات همونطور که استاد عباسی گفتند و فهمشون از روایات، از مجموع روایات یک استنباطی رو بیان میکنن. شما حرفتون اینه، اگر حرفتون این باشه که یعنی تایید کننده حرف آقای عباسی هست، چیز دیگه‌ای می‌خواید بفرمایید؟ الو قطع شدن. حالا اگر امکان داره یه بار دیگه آقای هاشمی رو بگیرید که به این عرضم به خدمتون که به تو این بحث شرکت کنن، بحث قشنگی بود. حاج آقا من یه اتفاقا یه نکته‌ای هم که می‌خواستم عرض کنم و گفتیم بعد از کلیپ و این حالا داستان تماس و اینا، فکر می‌کنم صحبت های آقای هاشمی هم مقداری همین باشه. شیخ صدوق حاج آقا اون موقع از اون فضای که تسلطی که بر روایات داشتن و از مجموع روایات یه جایی میان و یک فتوایی میدن و این فتوام خب توی من لا یحضر الفقیه هست، یعنی توی از کتب اربعه، یعنی پس اصل فتوا دادن ثابته، یعنی این که یک مجتهدی، یک عالمی بر اساس فهم از مجموع روایات یک فتوایی بدهد. من فکر میکنم بس راجع این باشه که فهم از روایات یه موقع منجر میشه به فتوا، یه موقع برداشت از اصول عملیه و این اصول عقلی منجر میشه به فتوا. فکر کنم اختلاف اینجا باشه، یعنی بعضی اون فهم از روایات فتوای اونجا رو قبول داشته باشن ولی فتوای اینجا رو قبول نداشته باشن.
خب ببینید این یه جورایی در واقع تبعیضی هستش که دلیلی براش وجود نداره. وقتی که یه موقع میگیم که آقا فقط داره روایت رو توضیح میده، چون دقیقاً حرفایی که ما پخش هم کردیم از آقای الله یاری و دیگران هم گفتن، میگن آقا روایت رو توضیح بدید، حتی دوتا روایت رو کنار هم قرار بدید به انتخاب بکنید، جمع بکنید، ولی نیاید چی بکنید.
خب بله. و منم اتفاقا یعنی گفتم حرف شما حرف سنجیده‌ایه به اصطلاح، که همینقدری که اصلا شما، ما قائل به اینیم که شما همینقدری که ترجمه میکنی یعنی داری برداشت از روایت میگی. راجع به این روایت آیا هاشمی مجدد اومدید، حالا من عرض کنم از شما دوباره میپرسم، این بحث تجدید قبر که مطرح شد بله. این اصلا با ترجمه کردن میشه فهم از روایت، درسته؟
حتی برای ترجمه، یعنی اصلا مسئله مثالن رو اصلا یه چیز دیگه داره ترجمه، یعنی ترجمه ورای از ترجمه است، یک دون کامل داره فتوا داده میشه در این جاها.
آقای هاشمی اون عرض قبلی بنده رو شنیدین شما قربان؟
کدومو؟
من گفتم که عرض کردم خدمتون که من فکر میکنم اینجا تو این مورد آخر که تو این برنامه مطرح کردین، شما مؤید حرف آقای عباسی هستین که شیخ صدوق اونجا بر اساس فهمش از روایات بالاخره دارن فتوا میدن دیگه. این مطلب قبول دارین شما؟
اینو قبول دارم. من میگم این علما که اینجا میخوان مثلا یک برداشتی از احادیث بکنن، نمیگن که خب فهم ما از احادیث اینه، فلان عالم اینو گفته، فلان عالم اینو گفته، خب حالا بیم فهم علما از حدیثو میگن جمع میکنن، اونم فهمی که صد تا اشکال ممکنه بهش وارد باشه.
خب الان از کجا میفهمی که به فهم شیخ صدوق در این رابطه اشکال نیست و ما میتونیم اعتماد بکنیم، اطمینان بکنیم؟
چون ما میدونیم که شیخ صدوق اهل فتوای به رأی نیستش.
خب ببینید، میگید اهل فتوای به رأی، این فتوای به رأیی که دارید میگید، ببینید الان ما اگر مجتهدی مجتهدی داره فتوا میده، اگر بر اساس نیاد روایتش رو بگه یا روایتش وجود نداشته باشه یا جایی باشه که روایت نیست، با جایی که شیخ صدوق میگوید که آقا من این روایت رو این میفهمم برخلاف مثلا اصحاب اجمال برقی و دیگران که فهمیدن، برخلاف بزرگان و مشایخم، نظر اونا رو میگه، بعد میگه نظر خود من این هستش و خلاف اونها هست و با روایت و ترجمه روایت هم سازگاری نداره، ما چجوری این روایت رو بپذیریم از اون؟ این فتوا رو چجوری از اون بپذیریم؟
ایشون رو ما میشناسیم، ایشون یه کتابی دارن به نام معانی الاخبار، خبر حدیث رو با حدیث معنی کردن. آیا بقیه علما اینجوری هستن؟
خب نه بزرگوار یعنی اگر یه مرجع تقلیدی صاحب کتاب روایت بود، تو روایت مسلط بود، ما شناختیم، اون قابل تقلیده، درسته؟
بله.
یعنی الان مرحوم آیت الله از بروجردی که کتاب جامع و احادیث شیعه داشت، اینجا دیگه تقلید از ایشون، چون یه کتاب حدیثی مفصل در همه ابواب فقهی نوشته، حالا هر فتوایی داد ما ازش تقلید میکنیم دیگه، درسته؟
اول اینکه قضیه مرحوم آقای بروجردی فرق میکنه با شیخ صدوق. شیخ صدوق خیلی به عصر ائمه نزدیک‌تر، ایشون دلایل بیشتری داشتن تا آقای بروجردی.
من یه نکته از کنم خدمتون،
ایشون هم با شیخ صدوق فرق میکنه، اصلا قضیه فرق میکنه.
خب ببینید من یه ذره کلام ببینید، الان من
تماس دیگه هم داریم. بله. اجازه بدید آی هاشمی، بله. نکته شما رو استاد عباسی شنیدن و پاسخ میدن، حالا باز اگر کافی نبود ما هفته بعد
من برنامه هفته بعد آقای هاشمی یه خود زودتر بیان، چون ایشون داره فنی صحبت میکنه، آقای هاشمی بزرگوارن و فنی صحبت میکنه، هفته دیگه یه خود زودتر دوستان شما تماس بگیرید، دوستان شما رو وصل بکنن که ما چند دقیقه ای رو تو همین موضوعی که با هم صحبت کردیم
چون بحث قشنگیه، بحث جناب آقای هاشمی با آقای عباسی، چون بحث فنیه و علمیه و به دور از این جنجال و هیاهو و ایناست، بحث علمی زیباییه و برای همه بینندگانم قابل استفاده، زمانم ازشون تشکر میکنم و به همین خاطرم گفتم که مجدد وصل کنند. اما آقای مؤذن از تبریز، ما تماس آقای مؤذن رو بشنویم، باز اگر فرصت داشتیم با آقای هاشمی برمیگردیم. آقای مؤذن سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام خدمت حضرت استاد آقای عباسی و موجی محترم.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام، بفرمایید.
سوال، یکی دو تا سوال داشتم. یک سوال اینه که در روایاتی که ائمه هست، ائمه میفرمایند مثلا به اصحابشون که میفرمایند که من از طرف من مثلا فلان مکان برو فتوا بده.
یه خود صداتون
آقای مؤذن ضعیفه، اصلا نداریم.
بله از الان خود صدام
خوبه. از دوستانم خواهش میکنم یه دو سه دقیقه به ما وقت بیشتری بدن که ما بتونیم بحث تماس های مؤذن رو جمع کنیم.
بله. در بعضی از روایات ما میدونیم که مثلا ائمه به اصحابشون فرمودن که مثلا به فلان مکان یا به فلان شهر یا به فلان موضع بید مثلا فتوا بدید، یا مثلا یونس بن عبدالرحمن که ما میدونیم که مثلا از طرف ائمه اینا صاحب فتوا هستن، یا در بعضی از روایات مثل همینطور که مثلا بعضی از شیعیان میان خدمت ائمه، امام میفرمایند در فلان مکان فلان شهر مثلا از صحابه هست، اون کافیه اونجا مثلا برای شما از اون فتوا بگیرید، مثلا اینا رو ما میگیم. نظر اخباریون یا اینایی که اخباری بودن در رابطه با این احادیث موضعشون چیه؟ مگه اینا صلاحات ندارن مثلا ائمه میفرمان که از طرف امام فتوا بدن؟ بعضی مثلا زکریا بن آدم هست دیگه، تو روایت هم از منبعنده بهتر میگه. سوال دیگر اینه که در رابطه با شیخ مفید فرمودین، در رابطه با شیخ مفید و ابن ادریس و شیخ سلاط، مگه اینا فتوا نمیدادن مثلا قبل از فکر کنم هول هوش بعد از مثلا یه مدت قلیلی بعد از شیخ صدوقن که اینا صاحب فتوا بودن، فتوا هم میدادن. موضع اخباریون در مورد اینا چیه؟ مثلا اینا به اینا که میرسن به این فقهای عظیم الشان که فتوا میدادن، در رابطه با اینا موضعشون چیه؟ اگه استاد لطف بفرمایید در رابطه
میگم خدمتتون. آقای معظم ما وقتمون بسیار کمه، دو تا سوال شما رو استاد شنیدن، بندم شنیدم، حتما پاسخش رو از طریق شبکه دنبال بکنید. اینجا با شما خدافظی میکنیم چون وقتمون خیلی کمه. حاج آقا کلا دو دقیقه وقت داریم، دو تا سوال آقای معظم پرسیدن.
بله. سوال دومشون این بود که مگر
شیخ مفید هم فتوا دادن و علمای دیگه، نظر بله. اخباری راجع به فتوا دادن این آقا بله. علما چیه؟
اینها یه نکته رو مطرح میکنن آقایون اخباری، میگن که آقا فتوای اینها روایات بوده و در رابطه اصحاب ائمه میگن روایات بتونن، ایشون اصحاب ائمه هم گفتن، میگن آقا روایات بوده، روایت میگفتن برای مردم و مستند به روایات میگفتن، و در رابطه با شیخ مفید و اینها باز همین رو میگم، یعنی اینا روایت میگفتن نه اینکه فتوا مستند به روایت میگفتن، که حالا ما ادله آوردیم باز هم دلیل میاریم هفته آینده مفصل که اینها فتاوایی دارن که مستند به روایت نیست، یعنی مستقیم از روایت گرفته نشده یا مستند رو به هیچ عنوان بیان نکردن، مثل المقنعه شیخ مفید که اصلا کتاب رساله ایشون هستش و کلا فتوا هست. آقایون اخباری در رابطه با این نمیتونن یه جواب دقیق و روشن و مشخصی داشته باشن.
سوال اولم که راجب نظر اخباری ها راجب
اصحاب اهل بیت گفتن فتوا بدید، اونجا هم باز در واقع حرف خودشون و نظر خودشون رو تحمیل به روایات میکنن، میگن که آقا این در روایات گفته شده که شما فتوا بده، این فتوا منظورش روایت خوندن هستش نه فتوا دادن. مثلا روایت ما خوندیم از رجال نجاشی
حاجا قابل اسناد مراجعه نکنید.
آره. حضرت فرمودن، امام باقر فرمودن اجلس فی مسجد المدینه وفت للناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، یعنی اینکه بشین و فتوا بده، عبارت از فتوا دادن هست. گفتن از زکریا ابن آدم در قم برو دینت رو بگیر، دینت رو بگیر، نگفتن برو روایت ما رو بگیر، ولی روایت رو بیان میکردن.
خیلی ممنون و متشکر از استاد محترم، خیلی با حوصله جواب دادند. این برنامه هم به پایان رسید. صلوات آخر برنامه رو تقدیم میکنیم به روح شهید بزرگوار تاریخ اسلام، میرزا کوچک‌خان جنگلی، از مفاخر ایران. 11 آذر سالگرد ایشون بود و میرزا کوچک‌خان جنگلی که سالها با انگلیس و با استعمار جنگیدن از خروجی های حوزه علمیه شیعه هستند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمان
بلایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا